آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
خدایا من هیچی ازت نمیخوام، فقط ستاره رو، نه ماشین میخوام، نه ویلا میخوام، نه خونه، هیچی، فقط ستاره رو.
نوید پاشو، ستاره اومده.
عصبانی نیستم. فیلمی از رضا درمیشیان.
سلام، من مهدی طاهباز هستم و این اپیزود دیگه از پادکست سینما سانسور. در این قسمت قراره در مورد فیلم عصبانی نیستم به کارگردانی رضا درمیشیان با بازی نوید محمدزاده و باران کوثری براتون بگم. فیلمی که سال 1392 ساخته شد، در جشنواره فجر با سانسور نمایش داده شد و بعد از 5 سال سال 97 بالاخره تونست روی پرده سینماها در ایران بره. نسخه اصلی فیلم که فقط در جشنواره‌های جهانی نمایش داده شد 110 دقیقه بود، اما نسخه اکران شده در ایران 95 دقیقه. تا آخر شنونده این اپیزود باشید، براتون میگم که بخش‌های سانسور شده این فیلم چی بوده، براتون پخش میکنم و نسخه اصلی فیلم رو مقایسه میکنم با اون چیزی که در ایران سرانجام مجوز گرفت و روی پرده رفت.
من نویدم، این اسمیه که بابای خدا بیامرزم مامانم رو گذاشتم. نوید یعنی مژده، یعنی پیغام خوش، یعنی چیزی که موجب شادی. از بچگی یاد گرفتم رو پای خودم بایستم و به جنگ. اصلا کار اصلی من جنگ، جنگ با شرایط و روزگار و آدم های نامرد. برای خودم یه سری اصول دارم که نمیذارم کسی بذارتشون زیر پاش. از هیچی هم ابایی ندارم. بعد حقم از این دنیا بگیرم و بالاخره میگیرم. 26 سالمه. برینگار 260 سال.
ماجرا از همون جشنواره 32 فجر در سال 1392 شروع شد. برای اینکه عصبانی نیستم در جشنواره به نمایش در بیاد، البته چندین مورد اصلاحیه یا همون سانسور اعلام کرده بودن به رضا درمیشیان و فیلم بدون سکانس انتهایی که بعداً براتون مفصل میگم چی بوده و چند مورد دیگه نمایش داده شد. فیلم قبل از نمایش اصلی توی سالن رسانه‌ها چند نمایش توی سالن‌های مردمی جشنواره داشت و با همون چند تا نمایش مشخص شد که با یه فیلم جنجالی در جشنواره روبرو هستیم. معمولاً در سینماهای نمایش دهنده فیلم‌ها برای عموم مردم در جشنواره فجر وقتی یه فیلم با استقبال مواجه میشه، سانس فوق‌العاده براش می‌ذارن. اما اون سال مخالفت کردم با نمایش فوق‌العاده برای عصبانی نیستم. کار به جایی کشید که مثلا مقابل سینما استقلال تهران بالای میدان ولیعصر برای متفرق کردن تماشاگرها یگان ویژه پلیس هم وارد عمل شد. حواشی و واکنش ها به فیلم رضا درمیشیان به حدی بود که نمایش عصبانی نیستم در شهرستان ها به کل لغو شد. از حدود 10-15 سال پیش بود که شروع کردن نمایش دادن فیلم های جشنواره توی استان های مختلف، اما اون سال برای عصبانی نیستم هیچ مجوز نمایشی توی شهرستان ها صادر نشد و فیلم نمایش ندادن. عصبانی نیستم قرار بود که روز دوشنبه 21 بهمن سال 92 ساعت 4 بعد از ظهر توی کاخ جشنواره توی برج میلاد نمایش داده بشه، اما فیلم بدون اطلاع قبلی ساعت 10 صبح و به جای یه فیلم دیگه نمایش داده شد. مسئولای جشنواره اعلام کردن که فیلم طبقه حساس کمال تبریزی به خاطر مشکلات فنی به این سانس ده صبح نرسیده و به جاش عصبانی نیستم رضا درمیشیان روی پرده میره. اونم در حالی که طبقه حساس توی سینماهای مردمی طی چند روز قبلش چندین بار نمایش داده شده بود. حالا ماجرای این تغییر زمان نمایش چی بود؟ عده‌ای از لباس شخصی‌ها و مخالفای فیلم تهدید کرده بودن که میایم مقابل برج میلاد کاخ جشنواره تعصب می‌کنیم و مسئولای جشنواره هم از ترس شلوغکاری خواسته بودن که به قول معروف یه رکبی زده باشن و بی اطلاع قبلی فیلمو نمایش بدن. عصبانی نیستم اون سال توی جشنواره فجر در 6 رشته نامزد دریافت سیمرغ شد، از جمله دو بازیگرش نوید محمدزاده و باران کوثری. اما توی مراسم اختتامیه مجری مراسم اعلام کرد که رضا درمیشیان یه نامه‌ای نوشته و گفته به خاطر حرمت سینمای ایران و حفظ آرامش از جوایز فیلمش گذشته و انصراف داده. یه گفتگویی انجام داد نوید محمدزاده چند سال پیش در مورد ماجراهای جشنواره سال 92 که سیمرغش هم قطعی بود اون سال ولی بهش داده نشد و جایزه‌شو دادن به رضا عطاران که عطاران هم بعدن خودش گفت که این جایزه مال نوید بوده. نوید محمدزاده با فریدون جیرانی توی برنامه به اسم 35 یه گفتگویی انجام داد و اشاره کرد به ماجراهای اختتامیه جشنواره 32.
دو شب قبل از اختتامیه کاندیدا اعلام شد. تقریبا شبش مطمئن شدم میگیرم. شب قبلش رفتیم سینما فرهنگ برای آخرین اکرانه عصبانی نیستم بود که دیدم بین سینمای پچ آخه حقشو خوردن آخه فلان و اینا، دیدم چی میگن، حقی کیو خوردن، چی شده. شبش فهمیدیم میگن برای این فیلم کسی نباید جایزه بگیره. روز بعدی ساعت 3 به من زنگ زد، یکی از دوستام گفت که سیمرغو میگیری امروز، مشکل حل شده. بعد که رضا به من زنگ زد گفت که ما باید نامه ای رو امضا کنیم که انصراف بدیم. من گفتم به من جایزه ندان ولی سندیت از من نگیرم برای اینکه حقمو نگیرم. میتونم به من سیمرغ ندن ولی چی رو باید امضا کنم؟ تو 27 سالگی اون روز به من گفتن که سیمرغ گرفتی با 7 رای از 7 داور ولی نباید بگیریش، باید امضا کنی، نمیخوایش. از ساعت 3 تا 6 تلخترین لحظات زندگی ماها میتونست باشه. من توی کارم تلخترین روز زندگیم روز اختتامیه سال 92 بود که دیگه ساعت 6 بدون اینکه ما امضا کنیم ما رو امضامونو گرفتن. حتی من امضا نکردم اون برگر، مجبور شدیم که این اتفاق بیفته. آقای گلمکانی داور بودن، خودشون با من صحبت کردن. آرومم که به اولین نفری که گفتن سیمرغ مال من بوده آقای گلمکانی بودن، یعنی لطف داشتن قبل از آقای غریبیان که سنگ تموم گذاشتن واسه ما.
خب اینم از حال و هوای نوید بعد از اینکه جایزه رو بهش ندادن.
تلخترین تصویر بگن تو حوزه کاری چیه، اینه که من پیرنم و کتم روی در موند، اتو خورده، برای اینکه من برم تو 27 سالگی جایزه‌مو بگیرم. ولی کی این تصویر رو دیده جز داداش من که خونم بوده و علی سرابی که اون روز اومده بود خونه ما و کسی نمیدونه من و رضا و باران کوثری چه تماسایی با هم داشتیم و 3 ساعت چی به ما گذشته.
نوید محمدزاده اشاره کرد توی بخش اول حرفاش که داورهای جشنواره 32 فجر از جمله فرامرز غریبیان گفته بودن که سیمرغ بازیگر نقش اول مرد مال اون بوده. فرامرز غریبیان چند سال بعد سال 98 توی نشست مطبوعاتی آخرین فیلمی که بازی کرد و توی جشنواره فجر نمایش داده شد مجدداً به ماجرای عصبانی نیستم اشاره کرد.
اگه خاطرتون باشه من جز داورا بودم زمان عصبانی نیستم و جایزه متعلق به آقای نوید محمدزاده بود. اون سال من پاش ایستادم و این قضیه رو آوردم تو مطبوعات. توجه میکنید این چیزا رو ما از قبل دیدیم دیگه تو این جشنواره اتفاق افتاده. اون اتفاق که افتاد اون زمان آقای رضاداد بود در جشنواره. اینم مسئله چی آقا اومده رأی عوض میکنه؟ اومده بودم تو همون لحظه که قرار بود جایزه داده بشه دیدم همه پچ پچ میکنن با دیگر داوران که چی؟ گفتن اگر بخواهیم این فیلم رو تحویل بگرفتن اصلا نیستم و جایزه رو دیدن آقای محمد زده از مجلس به ما زنگ زدن که ما جشنواره رو به هم میریزیم. بزن چه رفتی به مجلس به جشنواره؟ این چیزا اتفاق افتاده، برای همین من ترجیح میدم نباشم در این سینما.
خب از همون جشنواره سال 92 مشخص شد که عصبانی نیستم برای نمایش عمومی داستان داره و به این راحتی ها نمیتونه اکران بشه. همون سال در بهمن، البته فیلم در جشنواره برلین هم به نمایش در اومد، نسخه کاملش هم نمایش شده شد که من همون سال توی برلین فیلمو دیدم.
تو دانشگاه نمیگم شاگرد اول بودم ولی نمره هم همیشه خوب بود، ولی نشد دیگه. نشد. اونی که برام مهمه اینه که قلب من تو دانشگاه است. اون ستاره است، ستاره‌ای که دانشگاه بهم داد.
طی چند ماه بعد از جشنواره فجر ماجرای عصبانی نیستم و چند فیلم دیگه به مجلس هم کشیده شد، به خصوص کمیسیون فرهنگی که توی اون دوره به شدت توی کار سینما دخالت میکرد و اهرمش هم تهدید به استیضاح وزیر یعنی علی جنتی بود. تیر ماه 1393 حجت الله ایوبی رئیس وقت سازمان سینمایی گفتش که عصبانی نیستم پروانه نمایش داره و قرار نیست تصمیم جدیدی دربارش گرفته بشه. سازنده این فیلم اونو طی یک تفاهم بسیار خوب به یک فیلم اجتماعی تبدیل کرده و عصبانی نیستم اکنون از نظر شورای پروانه نمایش یک فیلم اجتماعی نه سیاسی. این جملات حجت الله ایوبی بود. معنیش هم که میدونی یعنی چی، یعنی فیلم به اندازه کافی سانسور شده و به قول معروف زهرش گرفته شده. اون قسمت‌های سیاسی فیلم که بعداً براتون پخش می‌کنم که چیا بوده همه حذف شده. سوم شهریور 1393 بود که اعلام شد قرارداد اکران عصبانی نیستم ثبت شده و قراره به نمایش عمومی در بیاد. مهر ماه اعلام شد که مجلس نامه زده به سازمان سینمایی که حق ندارین عصبانی نیستم و چند فیلم دیگر رو اکران کنید. کلن در مهر ماه و آبان ماه سال 93 ده ها مدل حرف زده شد در مورد این فیلم و تقریبا هر روز توی خبرگزاری ها یه نفر یه چیزی میگفت درباره عصبانی نیستم و چند فیلم دیگه. فیلم قرار بود چهارشنبه 21 آبان 1393 اکران عمومی بشه، اما 17 آبان علی جنتی وزیر ارشاد که چند هفته قبلش با جدیت گفته بود که عصبانی نیستم مشکلی برای نمایش نداره، توی حاشیه یه مراسم به خبرنگار ایسنا گفت که عصبانی نیستم در روز چهارشنبه اکران نخواهد شد. 18 آبان 93 هم سازمان سینمایی فردای همون روزی که علی جنتی اون حرفا رو زده بود رسما یه نامه زد به شورای صنفی نمایش که اکران عصبانی نیستم رو از دستور خارج کنین تا اصلاحات یا همون سانسور بیشتری روی فیلم انجام بشه. این لغو اکران عصبانی نیستم بالاخره صدای رضا دورمیشیان رو هم درآورد. یه متنی نوشت و داد به خبرگزاری ها و توش گفت برای نمایش عصبانی نیستم هر آنچه که در توان داشتم و به کار گرفتم، نهایت تلاش و همراهی رو با مسئولان قانونی سینمایی کشورم کردم، اما سکوت و تحمل و مدارای من نتونست در کشاکش تدبیر مداران و سیاست پیشگان به نتیجه منجر بشه. بعدش هم تصویری از پروانه نمایش فیلمش رو داد به خبرگزاری ها. نکته جالب مدت زمان فیلم بود که توی این پروانه نمایش نوشته شده بود، 104 دقیقه، یعنی 6 دقیقه کمتر از نسخه اصلی. شما ببینید از سال 93 تا سال 97 که فیلم بالاخره اکران شد چند مرحله عصبانی نیستم سانسور شد که دست آخر تایم نسخه نهایی رسید به 95 دقیقه. یکم دیگه صبر و حوصله کنین، میریم سراغ خود فیلم و براتون میگم که چه بخشهایی از فیلم حذف شده و ماجرا چی بوده.
خودتو سانسور نکن، همه چی رو بگو.
من الان شاید درست نباشه گفتنش، من دوست دارم بعضی موقع کله یه آدمی بگیرم بکوبمش.
نمیفهمم
دست خودم میکنم، یه سری تصاویر هجوم میارن تو ذهنم که واقعا میبینم که میزنم یه آدمو.
کسی رو تا حالا اینجوری زدی؟ کله کسی رو هم کندی؟
کله که نه، این شکل بیشتر این شکل نه، ولی من هیچی تو دلم نیست، یه واکنش تو لحظه اتفاق میفته و مثلا من بیزارم از بوق زدم. داریم چراغ قرمزه، بوق چیو میزنی؟ چراغ قرمزه، این چراغ باید سبز بشه که تو حرکت بکنی. بوق بوق بوق، با بوق زدن هیچ اتفاقی نمیفته. احمد زنش کنارش نشسته داره دائم بوق میزنه که مثلا چراغ سبز بشه، این آدم باید بگیر بزنیش.
خب این داستانهای عصبانی نیستم و اکران نشدنش همینطور ادامه داشت تا دولت اول حسن روحانی تموم شد. دولت دوم اومد سر کار و مسئولای وزارت ارشاد هم تغییر کردن. یه بار دیگه قرار شد تو 29 آذر 1396 فیلم اکران بشه. این دفعه دیگه قرار بود خیلی جدی و قطعی باشه ماجرا. اما بازم 2 روز قبل از موعد نمایش فیلم مجدداً اعلام کردن که فیلم اکران نمیشه و نمایشش به زمان نامعلومی موکول شده. اسفند 96 120 سینماگر نامه ای نوشتن به حسن روحانی و گفتن که عصبانی نیستم تا حالا 5 بار پروانه نمایش گرفته، چندین سری سانسور شده ولی اجازه نمایش نمیگیره و شما تکلیف رو مشخص کنین. اون زمان با توجه به تعداد قابل توجه فیلم‌های توقیفی کمیته هم تشکیل شده بود برای بازبینی این فیلم‌هایی که توقیف شدن و قرار بود که تکلیف این آثار رو مشخص کنن. سرانجام تلسم اکران عصبانی نیستم در 12 اردیبهشت 1397 شکسته شد و این فیلم تونست در ایران به نمایش عمومی در بیاد، البته با مقادیر قابل توجهی سانسور که براتون میگم چی بوده ماجرا.
زن نمی تونه وطن باشه برا، شعرهای عاشقانه نجسن، کردهای شاعر سخر فریش اکثرا به این نتیجه میرسن. قربت اینجاست همون جوری که هست.
خب بریم سراغ خود فیلم عصبانی نیستم. فیلم با نمایی بسته از چهره پریشان و بهت‌زده باران کوثری آغاز میشه. توی پس زمینه صدای همهمه جمعیت شنیده میشه اما چیزی دیده نمیشه. انگار که یک واقعه هولناک جلوی چشم شخصیت ستاره در حال وقوعه. ستاره یک جیغ میزنه، انگار که اون اتفاق رخ داده. پایان فیلم در نسخه اصلی مشخص میشه که ماجرا چی بوده، که البته توی نسخه اکران شده در سینماهای ایران نه این بخش ابتدایی وجود داره و نه اون سکانس مهم پایانی. وقتی به پایان فیلم و اون سکانس بسیار مهم سانسور شده رسیدیم براتون توضیح میدم که ماجرا چی بوده. اما توی نسخه اصلی بعد از اون فریادی که شخصیت ستاره میزنه اسم فیلم نوشته میشه، عصبانی نیستم. بعدش هم در ابتدای تیتراژ نوشته میشه برداشتی آزاد از ایران اردیبهشت 1392. یک ارجاع مستقیم به بخشی از تاریخ ایران، روزهای پایانی دوره دوم دولت محمود احمدی نژاد. انگار که ما قراره در فیلم عصبانی نیستم نتیجه کار این دولت 8 ساله رو یه جورایی مرور کنیم، هم شرایط سیاسی و اجتماعی و هم اقتصادی. عصبانی نیستم داستان دانشجوی جوانی، دانشجوی سابق البته، به اسم نوید هست که کارگر یه واحد تولیدی لباسه. بیماری عصبی هم داره و قرص مصرف میکنه. کلن اعصاب نداره، مدام هم تکرار میکنه عصبانی نیستم، عصبانی نیستم، عصبانی نیستم،
عصبانی نیستم، عصبانی نیستم، عصبانی نیستم. من اصلا آدم عصبی نیستم، یعنی نمیخوام باشم. این دکتر بهم گفته هی تلقین کنم تا یه وقت کار دست خودم ندم، ولی نمیشه. بعضی اوقات لازمه، اونم وقتی که مجبوری از خودت دفاع کنی، ولی دکتر بهم میگه من میتونم خودم رو کنترل کنم.
نوید عاشق یه دختر به اسم ستاره است. به هر دری میزنه یه پولی جور کنه و بره خواستگاری ستاره، پدر ستاره رو راضی کنه که با دخترش ازدواج کنه. اما هر کاری میکنه به در بسته میخوره، تا اینکه ته داستان، انتهای داستان، یه تراژدی بزرگ رقم میخوره.
ستاره، 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 خدایا، 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 من هیچی ازت نمیخوام. فقط ستاره رو میخوام، نه ماشین میخوام، نه ویلا میخوام، نه خونه، هیچی. من فقط حداقل یه زندگی میخوام که بتونم دست ستاره رو بگیرم. ببین کجاش عدالتته؟ حتما به ما هم یه چیزی دادی که ما خودمون نمیدونیم کجاست.
خب بریم سراغ بخش های حذف شده یا بهتر بگم سانسور شده ای فیلم. حتی تو این فیلم دیالوگ حذف کردن. حالا جدا از این که برخی از سکانس ها رو اینجوری قلفتی در آوردن، دیالوگ هم حذف کردن از توی این فیلم. نقل قولی از علی شریعتی حذف شده و فقط 10 ثانیه اولش مونده. نوید داره توی دانشگاه برای دانشجو صحبت میکنه، که البته این فلاشبکه، چون نوید همونطور که قبلتر براتون گفتم یک دانشجوی ستاره دار اخراج شده از دانشگاهه.
به قول مرحوم دکتر شریعتی، او علی حاکمی بود که بر پهنه های بزرگی در آفریقا بود میراند، اما زندان سیاسی نداشت، حتی یک زندانی سیاسی و قتل سیاسی. و طلب و زبر قدرتمندتری شخصیت های بانفوز و خطرناکی که در رژیم او توطئه کرده بودند، انگامی که آمدند و برای خروج از حکومتش اجازه خواستند، با اینکه میدانست و آگاه بود که یک توطئه خطرناک میروند، اما اجازه داد، زیرا نمیخواستیم سنت را برای قداروندان و قلدران به جای بگذارد که به خاطر سیاست آزادی انسان را پامال کند.
توی فیلم عصبانی نیستم تصاویری، سکانس هایی هم وجود داره که مربوط به اعتراضات بعد از سال 88 هست. این بخش هم فلاش بکه و در زمان گذشته روایت میشه. اعتراضات دانشجویی مقابل دانشگاه تهران، دانشجوها تحصن کردن، دارن اعتراض میکنن به اخراج اساتید دانشگاه. بخش عمده ای از این سکانس هم سانسور شده، درگیری نیروهای لباس شخصی با دانشجوها. با هم بشنویم بخش از این سکانس حذف شده.
نه، بزنی؟ مگه ندیدی من چی کردم؟ مگه چی می‌خواست؟ مگه چی می‌خواست؟ شما داشت اخه داشت چی داشت؟
تو اینو بزنی چه فرقی با این داری ها؟ جواب زدن زدنه؟
جواب مادر رو که میده. میگم امیر کجاست؟ میگم امیرم زمانه قرار جا کشتن.
آروم
باشه بزن. باشه بزن. بزن خالیشی. بزن. منو بزن. بزن.
توی فیلم عصبانی نیستم خیلی هم حساسیت بوده از سوی مسئولان وزارت ارشاد روی کلمه حصر، که خب دلیلش هم کاملا مشخصه. دیالوگی داره نوید محمدزاده درباره محمد مصدق و حصر، این جمله حذف شده:
اونا فکر کردن مصدق بردن تو حصر، ولی ذهن خودشون بردن تو حصر.
یک سکانس هم هست در فیلم که نوید و ستاره میرن توی محلی که یکی از دوستاشون که احتمالاً هم دانشجو بوده و در جریان اعتراضات کشته شده شمع روشن میکنن. این بخش‌های مربوط به شمع روشن کردن و دیالوگ‌هاش به طور کل از فیلم سانسور شدن. بشنویم این بخش رو.
من که 4 سال دوستمون رفته، ولی هنوز میاد جایی که اون اتفاق افتاد برای شمع روشن میکنه. واقعا جلوش کم میاد.
من تنگ شده براش.
من
جلو من خیلی آرامش میده، بیشتر از سن قبلش.
خب نوید در اتاقش صفحه اول برخی از روزنامه‌هایی که موسوم بودن به دوم خردادی رو چسبونده. تصویر این روزنامه‌ها توی نسخه به نمایش درآمده توی سینماهای ایران تار شده و چیز دیگه‌ای مشخص نیست. جای دیگه هم نوید توی خیابون‌ها در حال قدم زدنه و صدای یکی از سخنرانی‌های محمود احمدی نژاد پخش میشه و میگه که این دولت پاکترین دولت، پول نفت آورد سر سفره مردم و از این حرفا. این بخش هم توی نسخه‌ای که در سینماهای ایران اکران شد به طور کلی سانسور شده. یه سکانس دیگه هم هست که نوید داره از یک خیابونی احتمالاً دم یک بیمارستان رد میشه که روی دیوارش آگهی خرید و فروش کبد و کلی است. باز هم صدای یکی دیگه از سخنرانی‌های محمود احمدی نژاد داره پخش میشه روی تصاویر فیلم که در مورد تحریم‌ها و دور زدن تحریم‌ها حرف میزنه. کل این سکانس هم حذف شده. بعدش هم نوید وارد بیمارستان میشه. یه نفر داره با مسئول بخش در مورد خرید و فروش کلیه حرف میزنه. با هم بشنویم صدای بخشی از این سکانس سانسور شده رو.
شما که قبلا کلیتونو دادین؟
بله.
بله نداره، قبلا کلیت فروختی دیگه، حالا چطور میخوای بسوشی؟
من این کلیه من خودم خبر ندارم.
آقای خیلی وقت منو نگید.
چه طرز حرف زدن خانم؟ برو مرده اینجا میاد آزمایش ادرار بگیره، آخرش حامله از آب در میاد. حالا به بالستم چی درست شد؟ من حقم از شما میگیرم. من کلیه‌امو فروختم، پیشقسطم گرفتم، پولش هم نیاز دارم. من با حرف میزنم. اگه فکر کردی میتونی ساخت و باخت کنی، یکی دیگر بزنی جا من کلیهشو بفروشه، پولشو بزنی تو جیبت، خبری نیست. دارم با تو حرف میزنم. چه اینطوری برخورد
میکنی؟
یکی جلوی
دیوونه رو
بگیره. من دیوونم الان خوشونه. من این کلیه دارم، چطور خودم نمیدونم ها؟ حتی اگه کلیه همون اینا دست میدن دیگه. بابا از بیافتی آدم حالتون با هم میخوره، با آدم بگی چون دروغ با آدم میگی. اصلا من یه کلیه دارم، همونم میخوام بپوشم. من به پول نیاز دارم، ندارم. به پیر، به پیغمبر، به چی بگم که قبول داری؟ ندارم. پول زن هم بدم، پول بچه هم بدم، پول بابا هم بدم، پول مادر هم بدم. ندارم. چون ندارم. ندارم. ندارم.
خب بریم سراغ بخش‌های انتهایی فیلم. آخرای فیلم عصبانی نیستم نوید میره خونه ستاره تا با پدرش حرف بزنه. نوید وارد خونه میشه، در بسته میشه، دوربین به سمت بالا حرکت میکنه، به سمت آسمون تاریک و سیاه، صفحه سیاه میشه. حالا توی نسخه به نمایش در اومده در ایران از اینجا به بعد کلن یه ماجرای دیگه ای رو شاهد هستیم و کل پایان‌بندی فیلم سانسور شده و تغییر کرده. نسخه‌ای که به نمایش در اومد توی ایران و اکران شد به نوعی هپی اندینگه، یک جور پایان خوش. بعد از اینکه نوید میره خونه پدر ستاره، ما شاهد تصاویری از آب بازی نوید و ستاره هستیم. با خوشحالی با بطری دارن به هم دیگه آب میپاشن، بعدش هم تیتراژ میاد و تموم. اما نسخه اصلی فیلم تو جشنواره‌های خارجی هم نمایش داده شد، اما توی اکران عمومی این پایان بندی به طور کل حذف شده. ما تو نسخه اصلی فیلم با یک تراژدی هولناک روبرو هستیم. یادتون هست که گفتم نسخه اصلی فیلم با تصویری بسته، یک کلوزآپ از شخصیت ستاره آغاز میشه. اون ترسیده، بهت زده است، ناراحته و انگار که شاهد دیدن یه چیز وحشتناکه. توی نسخه اصلی بعد از اینکه نوید رفت خونه ستاره برای دیدار با پدرش، تصویر سیاه میشه، کات زده میشه به همون تصویر چهره ستاره که اول فیلم قبل از تیتراژ دیده شده بود. کلن 6 دقیقه از پایان فیلم عصبانی نیستم سانسور شده. با هم بشنویم که داستان چی بوده، شخصیت ستاره در حال نگاه کردن چه چیز هولناکی بوده، تو چه موقعیتی حضور داشته، کلن داستان سکانس نهایی فیلم چی هست، و بعد از اینکه نوید رفت و با پدر ستاره تو خونهشون روبرو شد چه اتفاقی افتاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولکم قصاص حیاتون یا اولی الالباب لعلکم تتقون. بینندگان عزیز سلام، ما هم اکنون به محل اعدام جوان 26 ساله‌ای اومدیم که قرار است تا دقایقی دیگر در ملاء عام به دار مجازات آویخته بشه. با هم نظرات مردم رو میشنویم.
من با اعدام مخالفم. دولت مسئول قصاص حکم خود است، باید انجام شه.
مجرم بایستی به مجازات خودش برسه. ما از نیروی انتظامی هم تشکر هم قدردانی.
عشق جریان عشق فکر
کنم. چی بابا چی بگم، جوان مردم رو دارن میکشن.
والا من شنیدم که سرباستش مردم شدن، هی کیف میزنه، طلای زنای مردم رو میزنه تو خیابون، عذاب شدی.
والا ما نمیدونم آقا، میگم عاشقه دختره بوده مثل اینکه نه، زده کل خانواده‌اش رو کشته.
کل خانواده رو که نه، فقط پدرزنه رو کشته.
آقا اونم میگه اصلا آقا چی کاریه؟ مثل بچه آدم رو خواستگاه.
ما باید از نیروی انتظامی کمال تشکر بکنیم که همچین برنامه رو اجرا کردن.
مثلا مثل این رفتن خواستگاری بابا داده و تو آسوپاسی هیچی نه،
اصلا کار بود.
ببخشید تازه چی آقا جون؟ درست بشه برای همه،
خواهش می‌کنم اینو پخش کنیم.
به هر حال اونم باباش بوده، حق داشته که دخترش نده، ولی اینورم خب اینم مشکل داشته، عصبی شده.
آجلن باید در مولای عام اعدام بشن تا عبرتی بشه برای دیگران.
خودت بچه نداری آقا، پسر نداری،
چه قاطع خانواده
از اعدام کنه میونه معقوبه؟
باید بکشن، جرأت نکن دست رفت خطا کنه.
خلاف خانوادگی بود، مشکلات خانوادگیه. داماد پدرزنش کشته،
عاشق بود. من خودم دوتا پسر دارم، دلم میگیرم از پر دلوجه بود.
خب دیگه فکر میکنم که با شنیدن صدای این سکانس متوجه شدیم که چه اتفاقاتی رخ داده. نوید پدر ستاره رو به قتل رسونده، البته ما چیزی از صحنه درگیری و قتل نمیبینیم. با این توضیحاتی که داده میشه متوجه اون اتفاقاتی که افتاده میشیم. بعدش نوید رو با لباس زندان میارن، دستبند و پابند داره، نای راه رفتن نداره و تقریبا روی زمین کشیده میشه. چوبه دار توی خیابون به اصطلاح در ملاء عام برپا شده. نوید رو میکشن بالا، روی چهارپایه اعدام قرارش میدن. مردم هم دارن تماشا میکنن، حالا یکی تخمه میشکنه، چند نفر گریه میکنن، صدای نفس نفس زدن نوید شنیده میشه. تقریبا همه مردم حاضر توی اون صحنه اعدام همشون موبایل به دست در حال فیلم برداریان. تناب دار رو به گردن نوید میندازن، چهارپایه رو از زیر پاش میکشن و تمام. بعدش هم تصویر پاهای آویزون نوید که از طناب دار آویخته شده دیده میشه و حالا این سکانس، این پلان کات میخوره به اون سکانس آب‌بازی با ستاره که اندینگ نسخه سانسور شده توی ایران هست. این سکانس هم اینجا قرار داده شده شاید برای اینکه از تلخی ماجرا تا حدی کاسته بشه. خب اینم یک اپیزود دیگه از پادکست سینما سانسور. این پادکست رو در پلتفرم های رادیو فردا و یا پادگیرها دنبال کنین. در پادگیرها یادتون نره که حتما سابسکرایب بشین. این موسیقی که داریم میشنوین موسیقی متن و تیتراژ پایانی فیلم عصبانی نیستم، کاری از رضا کولقانی که توی فیلم عصبانی نیستم هم نقشی رو بازی کرده بود.
موسیقی فردا.
یه دختر تو تراس روبروی یه شال سبز هر روز میتکونه، یه شال سبز و ساده که غروبا پر از خاکستر آتش بشونه. پر از خاکستر آرزوهایی که هر روز روی قلبش پر میگیرن، پر از خاکستر خوابای خوبی که هر شب تو نگاه اون میمیرن. همین چند وقت پیش رویاشو توی خیابون بی بهونه سر بریدن، همیشه راه پروازشو بستن، همیشه رو خیالش خط کشیدن. براش مرده و زنده فرق نداره، سیاست بازا پیرا و جوونا همش دنبال قهرمان میگرده، میونه شاغر و آواز خونا. رو دیوار اتاقش چند تا عکسه، هدایت کافکا، فرخزاد، مایکل، یه عکس خاتمی چند تا مدونا، یه عکس تام کروز، یه عکس فیدل. براش مرده و زنده فرق نداره، همش دنبال قهرمان میگرده. براش مرده و زنده فرق نداره، همش دنبال قهرمان میگرده. همش دنبال قهرمان میاد. نمیدونه که تنها توی آینه باید دنبال قهرمان بگرده، هنوز باور نداره که با دستاش جهانی میشه ساخت بی ظلم و برده. دختر تو تراس روبروی شبا کنسرت فریادش به راهه، صداش میگیره از بس قصه داره، نمیشه دیدش از بس شب سیاهه. ولی زنگ صداش میپیچه هر شب که چراغاش رنگ خونن، دیگه چند وقته که حتی چراغه چهار راه ها میترسن سبز بمونن. میخواد یاد تموم شهر بمونه، کی برگاشو دزدی، درختی که قرنطینه شد آخر، تو فصلی که زمین برعکس میچرخی. صداش لبریز حرفای نگفته، سرش لبریز صدا تش بشونه، یه دختر تو تراس روبروی یه شال سبز و هر روز میتکونه، یه شال سبز و هر روز میتکونه. یه شانه سبز و هر روز میتکونه.
رادیو فردا رو بشنوید، ببینید و بخونید. radiofarda.com
تو رو ندارم مال تو، من قلبم رو دادم بری، ساکت همیشه بسته بود یه عمر آمادم بری، فهمیده بودی عاشقم، از من خیالت تخت بود، پای تو موندم تا تهش، پای تو موندن سخت بود، من چشم بستم رو دلم، اصلا برام راحت نبود، حسی که من داشتم به تو یک لحظه‌شم عادت نبود، تو بودن و نبودنت حالم یه روزم خوش نبود، حتی گلولش من اینجوری آدم کش نبود، من چشم بستم رو دلم، اصلا برام راحت نبود، حسی که من داشتم به تو یک لحظه‌شم عادت نبود، تو بودن و نبودنت حالم یه روزم خوش نبود، حتی گلولش من اینجوری آدم خوش نبود.
کنارت یه روز بشم فراموش، باش برم از روزگارت، من نگرانم فاصله بین ما دورت کنه عزیزم، بمونم اینجا تنها، منو یادت بمونه، تو رو یادم میمونه، جدا از هم دیگه کارمون تمومه، منو یادت بمونه، تو رو یادم میمونه، جدا از هم دیگه کارمون. نگرانم واسه چشمای بیقرارم، به راه تو میسوزم، طاقتشو ندارم، من نگرانم واسه جداییمون همیشه، اگه تو بر نگردی نمیدونم چی میشه، منو یادت بمونه، تو رو یادم میمونه، جدا از هم دیگه کارمون تمومه. نگرانم واسه آتیش دل تنگیمون تموم بشه یه روزی، خاموش زیر بارون، من نگرانم واسه تنهایی های بی من نگرانم واسه ناخوشی های بی من، منو یادت بمونه، تو رو یادم بمونه، جدا از هم دیگه کارمون تمومه.
گیتاری که مارک نافلر آهنگ Brothers in Arms رو با اون نواخته به حراج گذاشته می شود. این گیتار همچنین در کنسرت لایو عید سال 1985 میلادی توسط این ستاره گروه راک Dire Straits استفاده شده بود. مارک نافلر همچنین بیش از 120 گیتار دیگرش رو نیز در این حراجی به فروش خواهد رساند. این حراجی کمتر از 2 ماه دیگر در لندن برگزار خواهد شد و 25% از عواید آن به سازمان‌های خیریه تعلق خواهد گرفت.
Change. آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت و یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
گفته بودم اگه برگردی دوباره، غم میره از دل و تاریکی میمیره. بعد از اون بی تو نشستن های روزی، دستای سردم و دست تو میگیره. اومدی اما دیدم دست تو سرده، گفتی اون روزا دیگه بر نمیگرده. اومدی اما دیدم دست تو سرده، گفتی اون روزا دیگه بر نمیگرده. اگه برگردی میبینی نقش غمها رو تو آینه چشما، میدونی اینجا تو این خونه غمگین رنگ بیرنگی گرفته بی تو دنیا.
رادیو فردا با شماست.
برای لمس پیروزی میشه از نور باید شد، میشه از زخم تاریکی به دست عشق راحت شد. تن خونه پر از زخمه، پر از فریاد خاموشی، تموم شهر بلعیده یه گردابه فراموشی. تبر خورده به جامت جم تلسم شه زحاکه، پر از خونه دل رستم که سهراب زیر خاکه. درش کامیان گم شد، همه آهن برا خسته، کجا منده روایت کرد که دست قصه رو بسته. ما فرزن کنار آب آینه، توی زندون نمیمونیم، ته این قصه شیرینه. برس نور و مهر و جان زناباز میسازیم، برای شادی ایران به هر بیدار میتازیم.
یه رو دو